أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك. بحث ما در صوری است که میان دو متعلق امر تزاحم رخ می‌دهد. همینجا به یک نکته ظریفی اشاره کنم در کلمات آیه صدر، و اون این که ایشون تزاحم رو دو جور در کلماتشون اخذ کردند. تزاحم بین متعلقی امرین که تعبیر ایشونه، یکی هم تزاحم بین الامرین، و لزوماً تزاحم بین متعلقی امرین به تزاحم امرین منجر نمی شود. علت این است که ایشون الان سه صورت رو تحت عنوان جامع تزاحم بین متعلقی امرین میتونند بیان کنند. که میگم میتونن، ایشون به دو تاش اشاره کرده، من میکنم این سه تا انشاءالله. و حال این که در این سه صورت، یک صورتش قطعا داخل در تزاحم الامرینه و یک صورتش قطعا داخل در تزاحم الامرین نیست و یک صورتش هم محل اختلاف. ببینید تو فقا متعلق امر در کلمات آقای سعد، برخلاف کتاب های مثل کفایه و رسائل که خیلی اون اصطلاحات منضبط عمل نمی کنند، به معنای اون فعلیست که امر بدان تعلق یافته است. مثلا اگه امر در قالب هیئت صیغه امر انشاء شده باشه، ماده صیغه امر می شود متعلق امر. پس متعلق امرن شد دو تا فعلی که هر کدام متعلق امری هستند. این دو فعل با هم تزاحم میکنند. یعنی چی؟ تزاحم بین متعلق های اوامر یا بین افعالی که متعلق امر هستند یعنی چی؟ یعنی اینکه این دو فعل نشود در یک زمان توأمن اتیان شود. مکلف یا باید اشتغال به اتیان این فعل داشته باشه، یا باید اشتغال به اتیان آن فعل داشته باشه. بخواد هر دو فعل را با هم در یک زمان انجام بدهد ممکن نیست. مثل صلات و ازاله، نمی شود هم نماز خواند و هم ازاله نجاست کرد. پس تزاحم بین متعلقی الامرین به تعبیر های سرد، یا بین اون افعالی که متعلق امرند به تعبیر حقیر، بدین معناست که این افعال توأمان در یک زمان قابل اتیان نباشد. خیلی از افعال هستند که از این جهت با هم تزاحم ندارند. مثل اینکه شما نماز بخوانید و در حین نماز خواندن خود را بخارانید. خارش کوتاه مدت در نماز منافاتی با نماز ندارد. خب خیلی کارها رو می شود کرد توأمه با نماز، حتی کارهای حرام، نماز بخواند و نگاه به نامحرم کند، این هم جمع میشه. نگاه به نامحرم مخل صحت نماز نیست، همونطور که مثلا لمس نامحرم در طواف واجب موجب بطلان طواف نیست. پس تزاحم بین دو فعل که هر کدام متعلق امری هستند کاملا روشن شد. حالا این دو فعلی که هر کدام متعلق امرند و با هم تزاحم دارند به سه صورت قابل تصور، به سه صورت قابل تصور است. قبل از این که من بخوام این سه صورت رو بیان بکنم، ببینید امتثال هر امری صور و حسس مختلفی داره. امتثال هر امر، مثلا وقتی شارع مقدس میگه سله، این سله میتونه صورت‌های متفاوتی رو در مقام امتثال داشته باشه. اینکه شما نماز اول وقت بخونید، میانه وقت بخونید، اینکه شما نماز رو در این آن بخونید، آن بعد بخونید، در تمام آناتی که وقت فریضه نماز میتونه داشته باشه، شما این نماز رو اقامه کنید به عنوان امتثال امر به صلات، خب میشه یک صورت، یک حسه از حسس امتثال این امر. باز خود این آنات هم میتونن به اشکال مختلف پذیرای امتثال امر به صلات باشند. اینکه شما مثلا آن اول نماز رو در مسجد بخوانید یا در خانه بخوانید یا در شارع بخوانید، اینا هر کدوم یک حسه است از حسس امتثال امر به صلات. پس حواستون جمع باشه، امر به یک شی ده ها حسه و صورت میتونه داشته باشه که بخشی از این حسس بر اساس آنات زمان قابل تصویره، بخشی از این صورت هم در یک آن به جهت اشکال گوناگونی که امتثال یک امر میتونه داشته باشه قابل تصور. حالا با عنایت به این مطلب، ما میخواییم سه صورت در مسئله داشته باشیم که دارم میگم یادداشت بکنیم، چون با بیان آی سعد متفاوته اینی که من عرض میکنم. صورت اول این دو امر به گونه ایست که مکلف به هر نحوی، به هر صورتی، به هر حسه ای بخواهد یکی از این دو امر را امتثال بکند، عاجز از امتثال امر دیگر خواهد شد. به گونه ایست که مکلف به هر نحوی، به هر صورتی، به هر حسه ای، ناش مرادف همند، یکی از این دو امر را بخواد امتثال بکنه، عاجز از امتثال امر دیگر خواهد شد. این یک. مثل چی؟ نماز زیقه، فرصتش محدوده، وجوب ازاله نجاست هم فوریست، وجوب ازاله نجاست هم فوریست. شما اگر بخواید نماز بخوانید از وجوب فوری ازاله باز میمانید، این امتثال میشه، اون مخالفت میشه. و اگر بخواید به ازاله مشغول بشید، وجوب فوری ازاله رو لبیک بگید، نمازتون قضا میشه. اینجاست که امتثال هر کدام از این دو امر به هر نحوی، به هر حسه ای بخواد صورت بگیره، مانع امتثال امر دیگر است. اون که بعضی از دوستان بگن که خب برفرض هم که وجوب ازاله فوری باشد، نهایت این است که مکلف اگر بالفور امتثال وجوب ازاله نکرد، در آنات بعدی این مجال برای او فراهم خواهد بود. پس نهایت این است که نماز رو اقامه میکنه، ازاله رو به آن ثانی، به زمان ثانی واگذار میکنه، وقتی جاست که هر دو رو با هم امتثال کرده. ببینید وجوب هایی که دارای فوریت ذو مراتبند، فوراً ففوراً به تعبیر آیون هستند، اینکه شما باید این کار رو فوراً انجام بدی و اگر ندادی باز این فوریت نسبت به آن دوم در مورد شما حاکمه. این جور تکالیف و اوامر فوراً ففوراً در واقع منحل است به تکالیف و اوامری که هر کدام به یکی از این آنات تعلق دارد. شمایی که این تکلیف رو در آن نخست امتثال نکردید، در واقع تکلیف مربوط به آن اول رو معصیت کردید، تکلیف مربوط به آن دوم متوجه شما میشه که اگر این رو امتثال کردید که دیگر تکلیف به آنات بعد منتقل نمیشه، و اگر این رو امتثال نکردید، معصیت نمودید، تکلیف مربوط به آن سوم متوجه مکلف میشه. این دیدگاهی است که آقایون مطرح میکنن در باب اوامری که امتثالشون ذو مراتبه، در باب تکالیفی که امتثالشون ذو مراتبه، چیز شبیه اطلاق شمولی در متعلق امر که باعث میشه به تعداد افراد مطلق امر متعدد بشه، اینجا به تعداد آنات تکلیف متعدد میشه. متو فرقش اینه که در اطلاق شمولی که ما بحث میکنیم، اون تکالیفی که به تعداد افراد متعدد شدن در عرض همند. اکرم العالم، این عالم اکرام بکنی، اکرام اون عالم از دوش تو ساقط نیست. اما در بحث وجوب‌های فوری ذو مراتب، این عواملی که به تعداد آنات تعدد یافتن در طول عمل، تکلیف آن اول رو اگر امتثال کنی، دیگه تکلیف مربوط به آن ثانی، ثالث، رابع، خامس همه از عهده تو ساقط. و اگر تکلیف آن اول رو امتثال نکردی، وقت تکلیف آن ثانی متوجهت میشه که اگر این امتثال کردی، دیگه نوبت به تکلیف آن ثالث نمیرسه، اینها در طول همه. خب این قدر متیقن از تزاحم الامرین که درش قانون اهمیت ملاکی حاکمه و بحث ما در این مورد نداره، این بره کنار. اما صورت دوم این که مکلف به هر نحوی اقدام به امتثال یکی از دو امر بکنه، عاجز از امتثال امر دیگر نخواهد شد. به هر نحوی، به هر حسه، به هر صورتی بخواد امتثال یکی از این دو امر بکنه، عاجز از امتثال امر دیگر نخواهد شد. عکس دقیقا صورت قبلی. مثل چی؟ فرض کن وجوب صلات متوجه شماست در یک بازه زمانی موسع، قصد دارید که در این آن یا آنات بعدی اقامه صلات کنید. از اون ور هم وجوب ازاله متوجه شماست بدون فوریت، موظفی ازاله نجاست بکنی، اما نه به شکل فوری، نه به شکل فوری. اینجاست که شما نماز رو در هر آنش و هر شکلش اقامه کنی، فرصت داری که ازاله نجاست رو هم امتثال بکنی. بسته که نماز و ازاله تضاد دارن، با هم جمع نمیشن، اما خب امر به صلات و امر به ازاله در فرض ما به هر شکلی امتثال بشند، مکلف رو عاجز از امتثال دیگری نخواهند کرد. خب این صورت قطعا مصداق تزاحم الامرین نیست، قطعا مصداق تزاحم الامرین نیست. هیچ کارش هم نداریم، بحثی هم در اینجا وجود نداره، نیاز به اعمال قانون خاصی هم نیست. حالا بریم فرض سوم که محل بحث ماست. فرض سوم رو دقت بکنید، این که یکی از این دو امر به دو شکل، به دو فرم قابل امتثال باشه، از دو گونه، دو دسته از حساس امتثال برخوردار باشه. یک گونه امتثال این امر به نحوی است که مکلف رو عاجز میکنه از امتثال امر دیگر، از امتثال امر دیگر. یک گونه از امتثال این امر مکلف و نسبت به امتثال امر دیگر عاجز نمیکنه. یکی از دو امر رو به نحوی تصور کنیم که به دو گونه بشود امتثالش کرد، به یک گونه امتثال، دیگر مکلف عاجز از امتثال امر دیگر است، به گونه دیگر امتثال همچنان قادر بر امتثال امر دیگر است. مثل چی؟ همون مثال خودمون بریم وسط. وقت اقامه صلات برای مکلف فراهم باشه، زیق نباشه وقت نماز. اما از اون ور وجوب ازاله فوریت داشته باشه، وجوب ازاله فوریت داشته باشه. شما در آن اولی که مواجه با نجس در مسجد میشید، امر به صلات رو اگر بخواید امتثال بکنید، دیگه از امتثال وجوب فوری ازاله نجاست باز میمانید. اما میتونید این امر به صلات رو در سایر آنات امتثال کنید بدون اینکه از امتثال وجوب فوری ازاله باز بمانید، نه در اولین آن مواجهه با نجاست، در آنات بعد، بعد از ازاله نجاست اقدام به صلات کنید. اینجاست که امر به صلات، امر به جامع صلات در واقع دو گونه، دو نحو امتثال داره. یه نحو امتثالش که اون امتثال در آن اول مواجه است، مواجهه با نجسه، این عاجز میکنه مکلف از امتثال وجوب فوری ازاله. گونه دیگری هم میشود این امر به صلات رو امتثال کرد بدون اینکه عاجز شود مکلف از امتثال وجوب فوری ازاله. پس قضیه سه صورت شد. یک، یا تمام حسس امتثال یک امر با تمام حسس امتثال امر دیگر منافات داره، تزاحم داره، این یک. دو، یا اینکه بعضی صور امتثال یک امر با بعض صور امتثال امر دیگر منافات داره، تزاحم داره، این دو. و سه، این که تمام صور امتثال یک امر با بعضی از صور، با بعض معینی از صور امتثال امر دیگر منافات داره، تزاحم داره. تمام صور امتثال یک امر با بعض معین و مشخصی از صور، که گفتیم دیگه امر فوریه به ازاله، به تمام اشکال امتثالش، به تمام اشکال امتثالش منافات داره با بعض معینی از صور امتثال امر به صلات، که عبارت میشه از اون صوری که مربوط به امتثال امر به صلات در آن اول، در آن اول مواجهه با نجاست. این محل بحث ماست که آیا اینجا مصداق تزاحمه یا مصداق تزاحم نیست. دو قول در مسئله وجود داره، بعضی منکر تزاحمند، بعضی قائل به تزاحمند. اونایی که میگن تزاحم نیست حرفشون خیلی روشنه، میگن که مکلف نسبت به امتثال هر دو امر قادر هم میتواند امتثال کند، امر به صلات را هم امتثال کند امر فوری به ازاله را. تزاحم الامرین، تزاحم التکلیفین منوط به آن است که مکلف نتواند این دو امر را توامان امتثال کند، عاجز از امتثال هر دو امر باشد. اینو در کلمات قبلی هم تأکید داشتیم، قوام تزاحم به عجز مکلف از جمع بین دو تکلیف در مقام امتثاله. و حال که اینجا خیلی راحت مکلف میتونه در آن اول ازاله نجاست کنه، در سایر آنات زمان نماز اقامه نماز کند و امتثال امر صله کنه. خب این اولین دیدگاهی که در قضیه هست و معتقده که تزاحم بین الامرین، یعنی تضاد بین دو امر وجود نداره و هر کدام از این دو امر در قیاس با دیگری ملائمت دارد. نتیجه کار این است که اگر مکلف اون واجب فوری را، مثلا ازاله را انجام نده و به جاش نماز بخواند، معصیت ازل کرده و اطاعت سله کرد. خب این از این. بعضی ها اینجا قائل به تزاحمند، بعضی ها اینجا قائل به تزاحم بین الامرین. او چه اساسی؟ ببینید، میگن که یکی از این دو امر در حقیقت با اطلاق امر دیگر در تزاحم و تضاد افتاده. یکی از این دو امر که امر فوری است در تزاحم افتاده است با اطلاق امر دیگر که امر موسعه. امر به ازاله میگه در آن اول باید ازاله نجاست کنی. حالا آن اول آنیست که امر به صلات شما رو دعوت به نماز میکنه در این آن و آنات دیگر. پس اطلاق امر به صلات که همه آنات نماز رو در بر میگیرد تزاحم میکنه با امر به ازاله در آن اول، امر به ازاله فوری. پس تزاحم هست. حالا میخوام اون آیه صد کدومی که از این دو قول رو در مسئله انتخاب میکنه بخونید. اطلاق الواجب لحالت المزاحمه. ببینید این عنوان روی قدر توضیح بدم یعنی چی. اطلاق واجب نسبت به حالت مزاحمت، یعنی اینکه واجب آیا در وقتی که تزاحم می کند با واجب دیگر همچنان بر وجوب خود باقی است یا وجوب خود را از دست میده؟ بحثی که باید در ادامه دنبال کنیم. آیا واجب در وقتی که تزاحم می کند با واجب دیگر بر وجوب خود، بر امر خود باقی است، یعنی اطلاق داره، میشه اطلاق، یا اینکه در اثر این تزاحم از وجوب خود میافتد، کسوت واجب را از تن بیرون میکنه، این میشه عدم اطلاق. ما در بحث‌های آتی انشاءالله سخن خواهیم گفت که آیا نماز در آن اول مواجهه با ازاله همچنان مأمورون بهاست، همچنان واجب است یا خیر. اگر بگید همچنان متعلق امر است و همچنان واجب است، یعنی قائل به اطلاق واجب شدید در وقتی که تزاحم با واجب دیگر کرده است. اما اگر بگید در اون آن اول به جهت تزاحمی که با ازاله پیدا می کند دیگر صلات مأمورون بها نیست، دیگر واجب تلقی نمی شود، اینجا منکر اطلاق واجب نسبت به حالت مزاحمت با واجب دیگر شدید. خب عنوان کاملا روشن شد. قد تکون المزاحمت و قائمتن بین متعلقی امرین. گاهی قد تزاحم قائم است بین دو متعلق دو امر. گفتیم تزاحم بین دو متعلق اگر قرار باشه که منفک و مجزای از تزاحم بین الامرین تلقی بشه، به این معناست که متعلقهای این دو امر به گونه ای هستند که در یک زمان امکان اتیانشون وجود نداره، یا باید این کار رو انجام بدی یا اون کار رو، میشه تزاحم بین المتعلقین. حالا این مزاحمت گاه علا نحوین به نحویست که یدور الامرو، امر نه امر به معنای طلب، معنای عام به خودش، معنای جامعه خودش، امر دائر مدار بین امتثال این امر یا آن امر میشه، یا باید شما اقدام کنی به امتثال این امر، دست از امتثال اون بشوی، یا برعکس. کما اذا کان وقت و صلات ضیقن، یک وقت نماز تنگ باشه، و ابتلی المکلف به نجاست فی المسجد، مکلف هم مبتلا به نجاستی در مسجد باشه، نجاستی که تفوت و مع ازالتها از صلات و رسن، صفت نجاست فوت می شود با ازاله این نجاست از صلات و فعل تفوت رسن، چون زمان زیقه نماز از بیخ فوت میشه، نه اینکه مثلا عقب بیفته، نه اصلا دیگه نماز رو به شکل ادایی نخواهید توانست اتیان کنید. این میشه صورت دوم از اون چه که از خارج گفتید. و قد لا تکون هناک مزاحمتون علی هذا النحو، یعنی مزاحمت بین متعلق های امر به این نحوی که علا نحوه یدور الامر بین امتثال هازا او زاک نباشه. علا هازا نحو پس معلوم شد دیگه، علا نحوه یدور الامر بین امتثال هازا او زاک، از این شکل نباشه. و انما تکون این مزاحمت بین احد الواجبین به تمام حسسه و حسه معینه من حسس الواجب الاخر، بین یکی از دو واجب باشه، ازاله فوری و بین حصه معین از حصص واجب آخر. حصه معین که میگه همون منظور نماز در آن اول مواجهه با نجس. نماز در آن اول مواجهه با نجس تضاهم میکنه با ازاله فوری نجاست. و مثال وان یکون وقت الصلاة موسعا، وقت نماز موسع باشه، و تکون الازالت و مزاحمت للصلاة فی اول وقت، ازاله هم مزاحم نماز در اول وقت باشه. و به امکان المکلف، اما این امکان بر مکلف باشد که ان یزیل ثم یصلی، ازاله نجاست بکند و سپس نماز بخواند. مشارت سوم از اون صوری که ما برشمردیم. و نحن کننا نتکلم عن الحالت الاولى من المزاحمه، ما سخن میگفتیم تا به الان از حالت نخست از مزاحمت. اما حالت دوم فقط یقال، این اولین قولی است که در حالت دوم در کتاب به حالت سوم از خارج ما مطرح میشه. فقط یقال انه لا مزاحمه بین الامرین. چرا؟ لامکان امتصاله ما معا، چون میشه هر دو رو با هم امتصال کرد. فان الامر بالصلاه متعلق بالجامع بین الحسه المزاحمه و غیرها. حسه مزاحم به صيغه مفعول بخونیم، بین الحسه المزاحمه که میشه نماز در اول وقت مواجهه با نجاست، و غیر حسه مزاحم که میشه نماز در سایر آنات و لحظات. و المکلف و قادر على ایجاد الجامع مع الازاله، مکلف قادر بر ایجاد جامع است، ایجاد جامع است، این جامع صلات با ازاله. میتونه على رقم این که ازاله در آن اول بکنه، نماز رو هم در وقت خود، در وقت فریضش اتیان کنه. فلا تضاد بین الوجوبین، اگر میگفت خیلی خوب بود، بین الامرین، هیچ تضادی بین دو وجوب نیست. بین متعلق ها تضاد هست ها، به این معنا که امکان اجتماع در یک زمان رو ندارد. خب بین وجوبه ها هیچ گونه تضاد و تضاهمی در حقیقت نیست. این تضاد یعنی تضاهم، این واجبین هم یعنی وجوبین. و هازا یعنی ان کلا من الامرین یلائم الاخر، هر کدوم از این دو امر یلائم، نه یزاحم، یلائم الاخر، با دیگری جمع میشه. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى، اگر مکلف ازاله رو ترک بکنه و نماز بخونه، کان این مکلف قد اتى بفرد من الواجب المأمور به، فعلا اتیان کرده است به فردی از نماز که واجب است و مأمورون به. دیگه با وجود واجب مأمورون به میشه توضیحی، اینا به یک معنا واجب یعنی متعلق امر دیگه، امر وجوبی. اگر ترک کند مکلف ازاله را در آن اول مواجهه با نجاست و نماز بخواند، کان این مکلف قد اتا، به تحقیق اتیان کرده است به فردی از واجبی که مأمورون به است فعلا. قید فعلا رو هم میتونید به واجب بزنید هم به مأمورون به، به هر دوش میخوره، یعنی بالفعل بر مکلف واجبه. بنابر قول دوم ممکنه کسی قائل باشد که نماز در آن اول مواجهه با نجاست بالفعل بر مکلف واجب نیست، بلکه وجوب ساقطه به جهت تضاهمی که با وجوب ازاله پیدا کرده. پس این که میگه فعلا در مقابل قولی است که میشود بنابر دیدگاه بعدی مطرح کرد، که بگیم به جهت تضاهم امر به صلات که مهم است در قیاس با امر به ازاله که اهم است ساقط. خب وقد یقال، این هم قول دوم در مسئله، که ان المزاحمه واقعتون بین الامر بالازالت یک، و اطلاق الامر به صلاح للحسه المزاحمت دو، مزاحمت واقع است بین امر به ازاله از یک سو و اطلاق امر به صلات نسبت به حصه مورد تزاحم از سوی دیگری للحصت المزاحمه متعلق به اطلاق، اطلاق امر به صلات در قیاس با اون حصه مزاحمه. خب صلات اطلاق داره از حیث زمان، هم شامل اون آن اولی می شود که صلات با ازاله تزاحم داره و هم شامل سایر آنات میشه. پس ممکن نیست اینکه جمع شود ایتلاعم امر به ازاله با این اطلاق. کدوم اطلاق؟ اطلاق امر به صلات فی وقت واحدن که میشه اول وقت مواجهه با نجاست، اول وقت مواجهه با نجاست. خب بیام سراغ دیدگاه شهید سعد. مرحوم آقای سعد میفرمایند که صحیح آن است که ما مسئله رو ارتباط بدیم به دو مسئله پیشین، مسئله رو ارتباط بدیم به دو مسئله پیشین. مسئله اول، صفحه 229 چاپهای ما گذشت، الجامع بین المقدور و غیره، الجامع بین المقدور و غیره، بحثی مطرح بود که اگر تعلق پیدا کند امر به جامعی به نحو اطلاق بدلی، به نحو اطلاق بدلی، وقت این بحث مطرح می شد که آیا اگر این جامع جامع بین دو حسه، دو دسته افراد بود، مقدور و غیر مقدور، آیا امر همچنان به این جامع تعلق می گیره یا فقط مختص میشه به حسه مقدوره این جامعه؟ محقق نائین رحمت الله علیه معتقد بودند که این امر مختص میشه به حسه مقدوره این جامعه، محقق ثانی معتقد بودند که این امر به جامع تعلق میگیرد با جمیع حسسش ولو حسس غیر مقدور. این یه بحث. یه بحث دیگه ما داشتیم در صفحه 231 و 232، عنوانش بود شرطیت القدرت بالمعنى العام، شرطیت القدرت بالمعنى العام. گفتیم که بنابر حکم عقل هر امری علاوه بر قدرت تکوینی بر اتیان متعلقش، این شرط هم متوجهش هست که نباید مبتلا باشد به امر به ضد، به امر به ضد. اون وقت دو قول در تفسیر این مطرح شد، دو قول. یک قول، قول محقق خراسانی بود، گفت این عدم ابتلا یعنی عدم فعلیت، عدم فعلیت امر به ضد. یک قول، قول محقق نائینی بود که می‌فرمود عدم ابتلا یعنی عدم اشتغال به امتثال امر به ضد، عدم اشتغال به امتثال امر به ضد. الان می‌خوایم بیایم وارد بحث جدید بشیم. اما مسئله اول که فعلا ارتباطمون با این مسئله است اینه، آیا می شود امر تعلق بگیرد به جامعه بین المقدور و غیر المقدور؟ گفتیم که محقق نائینی نسبت به این مسئله موضع انکار داره، میگه خیر. محقق ثانی موضع اثبات داره، میگه بله. حالا یه سوال اصلی اول از همه پاسخ بدیم که آقا بحث ما چه ربطی به تعلق امر به جامع بین المقدور و غیر المقدور داره؟ به بیان دیگر، حالا اون کبرا محل نزاع است بین نائینی و بین محقق ثانی، چطور بحث ما سقرای اون کبرا شده؟ علت کاملا مشخصه. اینجا مقصود از قدرت، قدرت بالمعنى العام، تعلق و تکلیف بالجامع بین المقدور بالقدرت بالمعنى العام و غیر المقدور کذالک. بس این ریختیه. در فرض ما که ام به جامعی تعلق یافته است که بخشی از حسسش مزاحمه، و بخشی از حسسش غیر مزاحمه، در حسه مزاحمه قدرت بالمعنى العام بهش به چالش کشیده میشه. چون قدرت بالمعنى العام عدم ابتلاء به امر به ضد رو هم در بر میگرفت. مکلف ما در اون حسس مزاحم، در اون گونه های مورد تزاحم امتصال، به تعبیر دیگه مبتلا به امر به ضد، مبتلا به امر به ضد. به سادی بگم، امر به صلات، مکلف در آن اول مواجهه با نجاست مبتلا میشه به امر فوری به ازاله. اینجاست که قدرت بالمعنى العام را نسبت به صلات از دست میده. مکلفیست مبتلا به امر به ضد. اما در سایر آنات اینجور نیست. در سایر آنات دیگه مبتلا به امر به ضد نیست. پس امر به صلات میشه امر به جامعه بین المقدور و غیر المقدور. البته نکته ریز اینجا بگم ها، فرض آن است که امر به ازاله به جهت فوریت اهمه، اهمه از حیث ملاک یا لاقل مساوی، و در قرارش امر به صلات اهم باشد از حیث ملاک نسبت به امر به ازاله، وقتی اینجا مکلف در آن نخست مواجهه با نجاست هم قدرت بالمعنى العام به خود رو از دست نمی دهد، همچنان قادر. چون گفتیم شرط عدم ابتلاء مکلف به امر دیگری است که لا یقل عن الامر الاول اهمیتا. اگه قرار باشد که امر به صلات اهم باشه، اینجا دیگه لا یقل صدق نمی کنه، یقل صدق می کنه. فتعمل. خیلی خوب، اینجاست که نزاع بین المحققین الجلیلین، محقق ناینی و محقق ثانی، در بحث ما پاش باز میشه. ما باید بحث رو طبق دیدگاه هر دو بزرگوار مطرح بکنیم. از اونجایی که طرح بحث بنابر دیدگاه محقق ثانی شسته رفته و جمع و جوره، اول میام بحث و بنابر دیدگاه محقق ثانی مطرح میکنم، بعد میام طبق دیدگاه محقق ناینی بحث و مطرح خواهم کرد. هرچند که در خود نسخه اصلی کتاب حلقات اصلا به طرح بحث بنابر دیدگاه محقق ثانی نپرداخته، یعنی این قسمت به نظر میاد غفلتاً سقط شده از کتاب. و حال این که قاعده کار این بود که وقتی ما مسئله رو مبتنی بر نزاعی میکنیم، این رو طبق هر دو طرف نزاع طرح بکنیم. متویشون اصلا طرح مسئله را بنابر دیدگاه محقق ثانی بالکل فراموش کرده. یه چیزی در داخل کروشه در کتابهای ما با نقل مضمون از شهید صدر به عنوان تدارک این نقیصه آمده که میتونید نگاه کنید. ببینید، بنابر دیدگاه محقق ثانی قصه خیلی روشنه. محقق ثانی سخاوتمندانه معتقد است که تکلیف به جامعه بین المقدور و غیر المقدور تعلق میگیره و هیچ گونه خللی در تعلق امر به این جامعه به جهت فقد قدرت بالمعنى العام در بعض حسس ایجاد نمیشه. اینجاست که مکلف ما هم امر به ازاله رو خواهد داشت نسبت به اون آن اول مواجهه با نجاست، و هم امر به صلات رو خواهد داشت نسبت به تمام آناتی که می شود فریضه نماز رو ادا کرد. هر دو تکلیف در حق او فعلی است، هیچ مزاحمتی هم وجود نداره، یعنی هیچ کدوم از این دو واجب در قیاس با دیگری کسوت وجود از تن بیرون نمی کنند. اما وجوب ازاله که روشنه به جهت فوریتش اهم تلقی میشه، لذا اصلا کرنش در مقابل وجوب صلات نخواهد داشت. اما وجوب صلات هم نهایت در بعضی از انحاء متعلقش فاقد قدرت بالمعنى العام محسوب میشود، و این فقد قدرت بالمعنى العام مثل فقد قدرت بالمعنى الاخص در بعضی از حسس اگر اتفاق بیفته، بر حسب دیدگاه محقق ثانی خللی در تعلق امر به جامع ایجاد نخواهد کرد. بنابراین هر دو امر محفوظند، تزاحمی بینشون نیست، به این معنا که هیچ کدام مانع فعلیت دیگری نخواهد بود یا بر دیگری تقییدی را تحمیل نخواهد کرد. لذا مکلف اگر مثل بچه آدم در وقت مواجهه با نجاست ازاله نجاست کرد، بعد نماز خون که هیچ، هر دو امر امتثال کرده، بابت هر دو مصابه. اما اگر به هر علتی، حالا قصد افشاگری ما اینجا نداریم، به هر علتی او به جای ازاله نجاست در آن اول مواجهه اقامه نماز کرد، اینجا این فرد معاقب به جهت معصیت امر فوری به ازاله، اما مصاب است و ممتثل است به جهت امتثال امر به صلات. هیچ مشکلی در تصحیح صلات او وجود ندارد، چون بنابر دیدگاه محقق ثانی امر به صلات محفوظه. امر به صلات محفوظه. حالا بیایم سراغ دیدگاه محقق نائینی در قضیه. او معتقد بود تعلق تکلیف به جامع بین المقدور و غیر المقدور ممکن نیست. یعنی از نگاه محقق نائینی باید تمام حسس متعلق امر مقدور عند المکلف باشد، بالقدرت تکوینیت بالمعنى العام. یعنی هم باید فی نفسه بتونه این متعلق رو انجام بده و هم اینکه مبتلا به امر به ضد نباشد. مبتلا به امر به ضد نباشه. قدرت بالمعنى العام شامل دو بند می شد، قدرت تکوینی بر متعلق امر فی نفسه و عدم ابتلاء به ضد. خب حالا میام سراغ دیدگاه محقق نائینی. بنابر دیدگاه ایشون کاملا روشنه که در همون آن اول مواجهه با نجاست مکلف فاقد قدرت بالمعنى العام، فاقد قدرت بالمعنى عامه اینجا، چون مبتلاست به امر به ضد دیگه، خیلی روشنه، چون مبتلاست به امر به ضد، یعنی به امر به ازاله که ضد صلات. حالا در اینجا رفقا پای یه بحث دیگه باز میشه، یعنی ذیل مختار محقق نائینی در عدم جواز تعلق تکلیف به جامع بین المقدور و غیر المقدور پای یه بحث دیگه باز میشه در قضیه. ایاتون باشه گفتیم راجع به عدم ابتلاء مکلف به امر به ضد که جزئی از قدرت بالمعنى العام و تشکیل میده، دو دیدگاه هست. دو دیدگاه، یک دیدگاه از همین محقق نائینی بود، او میگفتش که عدم ابتلاء به امر به ضد یعنی عدم اشتغال مکلف به امتثال امر به ضد، عدم اشتغال مکلف به امتثال امر به ضد. یک دیدگاه، دیدگاه محقق خراسانی بود رحمت الله علیه، ایشون قائل بودند که عدم ابتلاء به ضد یعنی عدم فعلیت امر به ضد، نه عدم اشتغال به امتثال امر به ضد ها. نفس فعلیت امر به ضد محال است، محال است به این معنا که اگه شما مأمور به این فعلیست، محال است که مأمور به ضد این تکلیف بشید. به بیان دیگر محال است دو امر بر مکلف فعلی بشه، متعلقهاشون متضاد باشه، امکان جمع بین متعلقهای این دو در مقام امتثال نباشه. ببینید، بنابر دیدگاه محقق خراسانی که ایشون قائل به استحاله فعلیت دو امر به دو ضده، قصه خیلی روشن و ریل است. اطلاق امر به جامع نسبت به حسه مزاحمه ساقط میشه. اطلاق امری که به جامع بین المقدور و غیر المقدور تعلق یافته در اثر تزاحم ساقط میشه. در اثر تزاحم ساقط میشه، از فعلیت میفته. اصلا دیگه ما در اول وقت مواجهه با نجاست امر به صلات نداریم، صلات مأمورون به نیست، امرش از فعلیت ساقط میشه. چوشون میگه آقا جان در اون آن اول مواجهه با نجاست مگر امر به ازاله بر تو فعلی نشد؟ بگیم چرا؟ میگه با فعلیت امر به ازاله دیگه محال است امری به ضد ازاله بر تو فعلی شود، یعنی امر به صلات. پس امر به صلات در آن اول مواجهه با نجاست از فعلیت ساقطه و اصلا خودت رو دغدغه‌مند امر به صلات ندار. خب نتیجه کار اینه که اگر مکلف به جای ازاله نماز به کمرش زد، حالا چی؟ حکم این نماز چی؟ بنابر دیدگاه محقق خراسانی تصحیح این نماز مشکله، چون امر به این صلات تعلق نداره، امرش از فعلیت در آن اول افتاده و این نمازی که او به کمر زده است نماز فاقد امر محسوب میشه، نماز فاقد امر محسوب میشه و تصحیح امر عبادی در وقتی که امر در موردش فعلی نیست مشکل. از این جهت میگم مشکله که قبلا این بحث رو مطرح کرده ایم، صفحه 237: فإن قيل يكفي في صحتها وفاؤها بالملاک ما لم يكن هناك امر. مرحوم محقق خراسان سعی کرده از طریق ملاک قصه رو جمع بکنه که البته مرحوم شهید صدر نمیپذیره این رو. خب این هم مال دیدگاه محقق خراسانی. برگردیم به دیدگاه محقق ناینی. در واقع الان ما دو تا دیدگاه محقق ناینی رو داریم مبنای بحث خودمون قرار میدیم، دو تا دیدگاه ایشون رو. یک، اولا تعلق امر به جامع بین المقدور و غیر المقدور محال باشه. دو، این که عدم ابتلاء به امر ضد به معنای عدم اشتغال به امتثال امر به ضد باشه. این دو مبنا هر دو از محقق ناینی است. بنابر این دو مبنا قصه چجور رقم میخوره؟ مرحوم محقق ناینی می‌فرمایند که نفس فعلیت دو امری که متعلق‌هاشون متضاد است محال نیست. اونی که محال است امتثال دو امری است که متعلق‌هاشون متضاد، امتثالش. لذا از نگاه محقق ناینی رحمت الله علیه چون امر فوری ما اهمه، امر به ازاله اهمه و امر غیر فوری ما یعنی امر به صلات مهم محسوب میشه، بر مبنای قانون باب تزاحم امر فوری رو مطلق میگیریم، امر غیر فوری رو ترتبی یعنی امر به صلات رو مقید میکنیم به عدم اشتغال به امتثال امر به ازاله. وقت نتیجه کار چی میشه؟ نتیجه کار اینه که اگر مکلف در آن اول مواجهه با نجس به جای اینکه ازاله نجاست بکنه نماز اقامه کرد، از نگاه محقق ناینی این نماز صحیحه، درسته، مشکلی نداره، به جهت اینکه امر ترتبی دارد، امر ترتبی که با ترک اشتغال و امتثال ازل نجاسه این امر ترتبی فعلی میشه. تا در واقع امر به صلات سر جاش بود، نهایت به نحو تعطر میگه اگه تو مشغول ازاله نشدی من در حق تو فعلیم. خب این بابا مشغول ازاله نشد، پس امر به صلات حقش فعلی است. البته عقاب او بابت ترک وجوب فوری ازاله محفوظه، روز قیامت او رو یک شلاق میزنند بابت ترک ازاله فوری، یک پاداشت هم میدن بابت اقامه نمازی که کرده است. خب بخونیم. و صحیح ان یقال، صحیح این است که گفته شود ان لهذه المساله ارتباطا به مساله متقدمه، یه ارتباطی داره با مساله ای که گذشت. چیه اون؟ وحیه انه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور و غیر المقدور، آیا ممکن است تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور؟ در واقع اینجا سخن از مقدور و غیر مقدور بالقدرت بالمعنى الاعم دیگه، علت این که در این قضیه قرار میگیرم توضیح دادیم. فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائين، اگر ما در اون مسئله به دیدگاه محقق نائینی اخذ کنیم، القائل صفت محقق نائینی است که قائل است به امتناع تکلیف به جامع بین المقدور و غیر المقدور، ذلك می‌خوره به تکلیف خط بالا. ترتیب مرحوم شهید در حلقات با اون چه که من از خارج عرض کردم متفاوته، نباید خلط بکنید. فإن أخذنا في تلك المسألة، این میشه کبرا، این کبرا است که آقای نائینی بهش معتقد. و أخذنا القدرة التكوينية بالمعنى العام، میخواد سقرا برای اون کبرا درست کنه، میخواد بگه چرا بحث ما وارد مسئله تعلق تکلیف به جامعه بین المقدور و غیر المقدور میشه، میخواد سقرا بسازه واسه اون کبرایی که محقق نائینی قائله. اون میگه الجامع بین المقدور و غیر المقدور ممتنع. خب نیشون میگه سوال اینه که چرا امر به صلات در مسئله ما شده امر به جامعه بین المقدور و غیر المقدور؟ بگیم چون قدرت بالمعنى اعم شرط تکلیفه و امر به صلات میشه امر به جامع بین المقدور و غیر المقدور بالمعنى الاعم، و اخذ بکنیم قدرت تکوینی بالمعنى الاعم را، المشتمل صفت معنى الاعم، که این مشتمل است بر عدم اشتغال مکلف به امتثال واجبی که مزاحم با واجب مفروض ماست، و این واجب مزاحم لا یقل، این صفت دوم واجبه، واجبی که یک مزاحم است با واجب مفروض، و ثانیاً کمتر نیست از اون واجب مفروض اهمیتاً از حیث اهمیت ملاکی. یه تناقضی در عبارت های صدر هست. ببینید میگه و اخذنا القدرت التکوینیه بالمعنى العام المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه اهميه. این که ایشون داره اینجا میگه این طبق مبنای محقق نائینی، عدم اشتغال به امتثال، این بنابر دیدگاه محقق نائینی است که قدرت بالمعنى العام رو که معنی عدم ابتلاء به ضد بود به معنای عدم اشتغال به امتثال معنا کرد، و اون که الان نباید ایشون این رو اینجا بگه، چون چند خط پایین تر تازه میاد میگه عدم ابتلاء به ضد به دو معناست، یک معنا اونیست که محقق نائینی فرموده است، یک معنا اونیست که محقق ثانی فرد چقدر باید نیا کنه. میگه فَإِنْ فَسَّرْنَا عَدَمَ الْإِبْتِلَاءِ بِعَدَمِ الْأَمْرِ كَمَا عَلَيْهِ صَاحِبُ الْكِفَایَةِ كَانَ مَعْنَا فُلَا وَإِنْ فَسَّرْنَا عَدَمَ الْإِبْتِلَاءِ بِعَدَمِ الْإِشْتِقَالِ بِامْتِصَالِ الْمُزَاحِمِ كَانَ عَلَيْهِ بَهْمَان. تعبیر درست اینه و اخذنا القدرة التكوينية بالمعنى العام المشتمل على عدم الابتلاء بالزد. پس کلی ایشون فعلا بگه تا بعد بگیم که آقا به دو شکل قابل تفسیر. این کانه جواب این اخذناست. کانه چیه؟ نتیجه اون صغرا و کبرا است که ما در کلام شهید صدر پیدا کردیم، نتیجه اون صغرا و کبرا است، اون دوتا اخذناهای بالا. خدا جواب این اخذنا و اخذنا هم محسوب میشه. این از این. ذالک یعنی چی؟ یعنی معنای این دو اخذ، در واقع معنا ذالک یعنی مقتضا هازین المبنیین، مقتضا هازین المبنیین المأخوذین فی المسأله. اینکه قائل به امتناع تعلق تکلیف به جامعه بین المقدور و غیر المقدور بشیم و اینکه قدرت تکوینی بالمعنى الاعم رو شرط بشموریم. نتیجه کار این میشه ان تکلیف بالجامعه بین الحسه المبتلات به مزاحم و غیرها ممتنع ایضا. اینکه تکلیف به جامعه بین حسه مبتلا به مزاحم، یعنی حسه غیر مقدور به قدرت بالمعنى الاعم، مبتلات به مزاحم یعنی حسه غیر مقدوره بالمعنى الاعم و غیر این حسه که میشه مقدوره بالمعنى الاعم، آها، ممتنع اون ایضا. فیقوم تزاحم بین الامر بالجامع یعنی به صلات و امر بالازاله، آها، و حین ازن یعنی حین قیام تزاحم، از یقوم تزاحم بگیرید، حین قیام تزاحم یقدم قانون و باب تزاحم و هو تقدیم و بالاهمیه. فلا شک فی ان الامر بالازالت اهم، شکی نیست که امر به ازاله اهمه. چرا؟ چون استیفاء امر به ازاله منحصر است به اون زمان به جهت فوریت. البته خب بعضی ها مثلا ناینی فوریت رو معیار اهمیت نمی بینند. اینجا مرحوم شهید صدر دانسته یکی از فاکتورهای اهمیت رو فوریت امر تلقی کرد. میگه امر به ازاله اهمه. چرا؟ چون استیفاء و امتثال امر به ازاله منحصر است به اون زمان. کدوم زمان؟ آن اول مواجهه با نجاست. بینما در حالی که استیفاء امر به جامع یتعطا فراهم میشه به حسه دیگری، کدوم حسه؟ به اقامه نماز در غیر آن اول مواجهه با نجاست، در سایر آنات. و هازا یعنی هازا رو بزنید به ان الامر بالازالت اهم، به این میخوره. این که امر به ازاله اهم باشد معناش موافق با آنچه گذشت در ذیل بحث شرطیت قدرت بالمعنى الاعم، معناش در ذیل آنچه گذشت این است که ان الامر بالجامعه یکون و منوتن به عدم الابتلاء بالازالت الواجبه. امر به جامعه صلات، جامعه یعنی صلات، امر به جامعه صلات منوط باشد به عدم ابتلاء به زد به ازاله واجبه. خب چه زم حاضر به ان الامر بالازالت اهم؟ چون این اهم بودن امر به ازاله باعث می شود که امر به صلات که حالا مهم تلقی میشه در مقابلش وادار به کرنش بشه، وادار به کرنش بشه، بشه منوط به عدم ابتلاء به ازاله اهم، کرنش نین. پس اهم بودن امر به ازاله معناش این است که امر به جامع یعنی به صلات بشود منوط به عدم ابتلاء به ازاله واجبه، اما عکسش نه، برعکسش نمیشه، چون هیچ وقت اهم در مقابل مهم کرنش نمیکنه. خب حالا اینجا رفقا پای مسئله دوم به بحث ما مطرح میشه که این عدم ابتلاء به امر به ضد چه تفسیری دارد، چه معنایی دارد. یک، فإن فسرنا، بخواید باز بکنید مسئله را بعد اینجور بگید، فإن فسرنا، اگر ما تفسیر کردیم عدم ابتلاء را، عدم ابتلاء مکلف به امر به ضد را، کاملش بکنید به عدم الامر، این به عدم الامر، یعنی به عدم فعلیت الامر. مثالش این میشه، اگر تفسیر بکنیم عدم ابتلاء مکلف به امر به ازاله را به عدم فعلیت امر به جامع صلات، به عدم فعلیت امر به جامع صلات. کما علیه، چنانچه بر این تفسیر است صاحب کفایه محقق خراسانی، کان معنا ذالک. ذالک رو بزنید به تفسیر، معنا رو بکنید مقتضا. کان مقتضا هذا تفسیر، مقتضای این تفسیر از عدم ابتلا، مقتضای این تفسیر این است که ان الحسة المزاحمة من الصلاة لا امر بها، حسه مورد تزاحم از نماز، نماز در اولین آن مواجهی با نجاست، این حسه مزاحمه از صلات لا امر بها، امری بهش تعلق ندارد، امرش از فعلیت افتاد. فلا تقع صحیحتن، پس دیگه این نماز صحیح واقع نمی شود. اذا آثرها، اگر ترجیح بدهد این صلات رو مکلف بر ازاله، آثر یعنی رجح، اگر ترجیح بده این صلات رو مکلف بر ازاله، در لحظه مواجهه با نجاست به جای تطهیر نماز بخونه. و این فسرنا عدم الابتلاء به عدم الاشتغال به امتثال المزاحم، اما اگر تفسیر بکنیم عدم ابتلاء رو به عدم اشتغال به امتثال مزاحم، این تفسیر کیه؟ میشه دومین مبنا، عطفه بر اون انفسرنا عدم الابتلاء به عدم الامر. و این فسرنا عدم الابتلاء به عدم الاشتغال به امتثال المزاحم کما علیه نائینی کان معنا ذلک، این تفسیر یعنی مقتضا هذا تفسیر این است که ان الامر بالجامع ثابت علی وجه ترتب، امر به جامع، امر به جامع صلات ثابت است بر وجه ترتب. فلوعت المکلف بالحسة المزاحمة من الصلاة، اگه تو هم آن اول مواجهه با نجاست نماز خون جای ازاله، وقعت صلاتو من المکلف صحیحتن، علت کاملا مشخص، امر ترتبیه، امر ساقط نیست، ثابت علی وجه ترتب. خب در چاپهای ما در داخل کروشه عبارتی رو نقل میکنه که در حاشیه نوشته که مرحوم شهید صدر اول کار فراموش کرده بود، بعد که حلقه ثالثه چاپ شد ایشون در یکی از نسخه های حلقه ثالثه این عبارت رو اضافه کردن که بعدها در چاپ های بعدی افزوده بشه، اما خب اون نسخه از بین رفت وقتی که حمله شد به منظر شهید صدر، خیلی از آثار و تألیفات ایشون متاسفانه از بین رفت. اون شاگرد که حاضر بود در جلسه و شاهد نگارش این متن و نسخه از کتاب حلقه ثالثه بود، ایشون مضمون آنچه که شهید صدر نوشته است رو به این نحوی که شما بین دو کروشه میبینید نقل کرده. تو مرحوم شهید صدر چون این کتاب رو آخر عمرشون نوشتن، فرصت تصحیح و بازنگری فراهم نشد. اگر عمر شهید صدر ادامه پیدا میکرد و استشهاد ایشون به اون سرعت رقم نمیخورد، یکی از برکاتش این بود که ایشون چه بسا حلقه ثالثه رو یک بار بلکه چند بار مجدد مورد بازنگری قرار میدادن، مثل همه مراکز آموزشی که سال به سال نسخه آموزشی بهتری از سال قبل، ویراست جدیدی از کتابهای درسشون ارائه میکنند، حتما مرحوم شهید صدر هم این کارو انجام میداد. چون ایشون در حلقه اولا این کارو کرده، حلقه اولا یک ویراست جدیدی است از المعالم الجدیده ایشون فی الواقع. اون کتاب با حلقه اولا خیلی فرقی نمیکنه. حالا بخونم عبارتی که به نقل از بعضی از تلامیذ شهید صدر در چاپ‌های ما آمده. و این اخذنا فی تلک المسئله، کدوم مسئله؟ تعلق الامر بالجامع بین المقدور و غیر المقدور، به وجهة نظر المحقق الثانی القائل به امکان تعلق تکلیف بالجامع بین المقدور و غیر المقدور، مشخصه. فلا مانع حین اذن نهین الاخذ به وجهت نظر المحقق ثانی. اینجا القائل صفت محقق ثانی مثل قبل. ان تعلق تکلیف بالجامع بین الحسه المبتلات به مزاحم و غیر این حسه، نماز در آن اول مواجهه با نجاست و نماز در سایر آنات. فیکون الامر بالجامع ثابتن فی عرض الامر بالازاله، در عرض امر بالازاله امر به صلات هم محفوظ. فلوعت المکلف بالحسه المزاحمه من الصلاه، اگر در آن اول مواجهه با نجاست به جای ازاله نماز خوند، وقعت این صلات از مکلف صحیحتن بدون فرض ترتب بین الامرین. نیاز نداریم که ما امر به صلات رو به نحو ترتب حفظ بکنیم. وقتی محتاج به ترتب می شدیم که تعلق امر به جامع بین المقدور و غیر المقدور ممکن نبود، وقت ناچار بودیم که امر به صلات رو در حصه مزاحمه از طریق ترتب حفظ بکنیم. بیم آقا امر به این حصه هم تعلق یافته، مشروط به عدم اشتغال به امتثال امر به ازاله. اما وقتی که پذیرفتیم تعلق امر به جامع بین المقدور و غیر المقدور را، دیگه هیچ دغدغه‌ای از این ناحیه متوجه ما نیست. بدون نیاز به ترتب ملتزم میشیم که هر دو امر، هم امر به جامع صلات و هم امر به ازاله، فعلی هست. خب حالا یه سعی بزنیم به این عنوانی که آقای سعد به کار برده، اطلاق الواجب لحالت المزاحمه. طبق دیدگاه محقق ثانی اعلی الله مقامه الشریف که اصلا قائل بود به امکان تعلق تکلیف به جامع بین المقدور و غیر المقدور، اطلاق الواجب لحالت المزاحمت محفوظ. او معتقد است که اطلاق امر به صلات نسبت به حالتی که این امر تزاحم میکنه با امر به ازاله سر جاش. بنابر دیدگاه محقق ناینی که معتقد بودن تکلیف به جامع بین المقدور و غیر المقدور نمیتونه تعلق پیدا کنه، قضیه دو حالت داشت. طبق تفسیری که محقق خراسانی از عدم ابتلا ارائه کردند، اطلاق الواجب لحالت المزاحمت ساقطون بلا شک. ساقطون یعنی امر به صلات نسبت به اون آن اول مواجهه با نجس که تزاحم میکنه با امر به ازاله ساقط میشه، دیگه صلات واجبه در این آن نمیشود اتیان کرد چون امر وجوبی ساقط شد. خب اینو از این. اما بنابر تفسیری که محقق ناینی از عدم ابتلاء به زد ارائه کردند، دو جور میشه حرف زد واقعیتش، دو جور. از یک جهت میشه گفت محفوظ، به این معنا که امر ترتبی به محض عدم اشتغال به زد فعلی میشه، یعنی بالقوه وجود داره، بالقوه. اما از طرف دیگر هم خب به هر حال امر به صلات، امر به جامع حالت ترتبی به خودش میگیره، امر به جامع حالت ترتبی به خودش میگیره، ولی منتظر میماند تا در مورد شما عدم اشتغال به تکلیف به زد که از حیث ملاک کم اهمیت تر نیست صدق بکنه. از این جهت یه تقییدی در قضیه شاهده. به هر حال حالا نهایت این است که ما اگرم بتونیم اطلاق کنیم واجب رو بر صلات در حالت مزاحمه، نشبت بگیم واجب ترتبی، نه به ترتبی برش عنوان واجب قابل اطلاقه. اینم از این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.